على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت برادران و خواهران ایمانی خودم، شام شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده سلام الله علیها هست. عرض تسلیت و تعزیت محضر مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا و خدمت همه شما شیفتگان و ارادتمندان حضرت صدیقه طاهره و عزیزانی که دلتون سرشار از عشق و ارادت و محبت به این بانوی بزرگوار هست، شفیعه روز جزا صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام. با برنامه زنده زمزم احکام با افتخار در خدمت شما هستیم و طبق معمول همیشه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. دوستانم زحمت میکشن برای شما راه‌های ارتباطی رو زیرنویس میکنن، هم پیام کوتاهمون 3012-03 هست و همچنین شماره ای که از طریق فضای مجازی واتساپ میتونید پیام بدید، پیام صوتی ارسال بکنید و تلفن هایی هم که زیرنویس شده، تمام این راه های ارتباطی برای شما فراهم هست که نکنه یه وقتی سوال شرعی، سوال احکام براتون مبهم باشه، پاسخش رو ندونید. انشالله که از این فرصت استفاده کنید و پیام های خودتون رو برای ما ارسال بکنید، تماس بگیرید، سوال بپرسید. ما هم وظیفه خودمون میدونیم جواب بدیم. با حضور سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب جت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیز که محضرشون عرض سلام دارم و عرض تسلیت و تعزیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هر کجا که هستید و عرض تسلیت و تعزیت شام شهادت بی بی دو عالم شفیعه محشر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو و همینطور به جناب عالی جناب آقای اسماعیلی عرض تسلیت دارم.
ممنون و متشکرم. برای شروع میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده که هم میتونید پیام کوتاه بدید، هم از طریق فضای مجازی سوالات خودتون رو به صورت پیامی ارسال بکنید. اما دلمون میخواد که صداتون رو بشنویم، دوستان خودشون زنگ بزنن به صورت شفاف سوال بپرسند. پرسیدن که اگر دیه برگردن ما باشد ولی طرف ما رو ببخشد، دیگر پرداخت چیزی برگردن ما هست یا نه؟ و اگر در کودکی با کسی دعوا داشته باشیم چه؟
ببینید، این که انسان بدهکار بشه یا ضامن باشه یا دیه به عهده‌اش بیاد، هر چی که شما حالا تعبیر بفرمایید، هیچ فرقی در این که سنش چقدره نداره. یعنی میخواد کودک باشه، میخواد بزرگ باشه، میخواد به تکلیف رسیده باشه، ممیز باشه، حتی غیر ممیز باشه. فرض کنید یه بچه 5 ساله که اصلا ممیزم نیست، فرض کنید داشت توپ بازی میکرد، توپش خورد شیشه مردم شکست، این مدیونه، بدهکاره. این ربطی به حکم تکلیفی نداره. بگیم این که تکلیف نداره که، کار حرام نکرده ها، ببینید بحث حرام نه، کار حرام نکرده، ولی این الان بدهکاره، یعنی ضامن است، ضامن است. پس این یه نکته، اگر در کوچکی، در کودکی ما فرض بفرمایید کاری کردیم که به کسی خسارتی وارد کردیم، باید جبران بکنیم. حتما الان که بزرگ شدن دیگه خودشون حق تصرف در اموالشون دارن، میتونن از مال خودشون برن طرف رو پیدا بکنن، یا حلالیت بطلبن، یا جبران بکنن، یا پولو بدن به هر طریقی، یا اگرم پیداش نکردن، دسترسی نداشتن، رد مظالم بدن. این مال یه قسمتش.
بله.
اما اینکه دیه رو اگر ما دیه باید به کسی بدیم، مثلا فرض بفرمایید حالا ممکن است یه دعوایی شده، بعدم حالا مثلا کتک کاری شده و کبود شده، سیاه شده، چون اینام دیه داره، کبود شده، سیاه شده، امثال اینها، باید دیه بدیم. اگر خود او بخشید، بله دیگه بدهیه دیگه، بدهی رو اگه طلبکار ما ببخشه، بخشیده دیگه، تمام است دیگه، چیزی به عهده ما نیست.
خب این سوالی که مطرح کردم آقا یا خانم جعفری از آلمان پرسیده بودن، یه بخش دیگه هم سوالشون داره، گفتن که اگر ما بخواهیم اعلم مراجع را بشناسیم، باید فقط از راه احکام شرعی شناخته شود؟
منظورشون نمیدونم چیه. ببینید، اگر بخوایم اعلم فقها رو بشناسیم، باید همون راه تحقیق رو پیش بدیم که در رساله گفته شده.
بله.
یعنی به کارشناسش مراجعه کنیم، اهل فنش یعنی خبره مراجعه بکنیم. خب اونایی که خلاصه عادل هم باید باشن دیگه، یعنی نظر شخصی نداشته باشه، غرض شخصی نداشته باشه، و مثل کار پزشکی است دیگه، فرق نمیکنه. در هر صورت شما وقتی میخواد یه مثلا پزشک فوق تخصص رو پیدا بکنید که از همه مهمتر باشه، یه قلب باز میخواد عمل بکنی، خیلی مهمه، خلاصه میره سراغ اهلش دیگه، از چند تا پزشک میپرسه، اونا میگن. اعلم در میان فقها هم به همین ترتیب شناخته میشه. اما اینکه از راه احکام شناخته میشه، بعد نمیدونم منظور ایشون چی هست.
بر صورت راهش و راهکارش همینی که فرمودین، همین
است که بله عرض
کردم، که بر صورت باید به این شکل مرجع تر مشخص بشه. گفتن که کسی هست که به اندازه 10 ماه روزه قضایی عمدی و 10 ماه روزه قضایی شرعی دارد و میخواهد کفاره آن را انجام دهد، آیا میشود که کفاره را با سیر کردن فقیر انجام دهد و چگونه میشود که مقدار آن را محاسبه کرد و آیا میشود که با پرداخت هزینه انجام داد؟ لطفا پاسخ بفرمایید.
به نظرم ایشون میگه که شرعی یعنی همون عذری، به نظرشون منظورشونه
احتمالا.
بله، عذری یعنی که مریض بوده، مسافر بوده، هر چی که خلاصه روزه رو نگرفته ولی از روی عمد نبوده.
یعنی اگر... فقط مثلا فرض بفرمایید که قضا داشته یا ممکنه بله. کفاره هم بله. داشته باشه.
که قضا داره. حالا ممکنه قضا هم نداشته باشه. مریض ساله. آها. مریض سال قضا هم نداره. در هر صورت کسی که عذری روزه رو خورده یا باید قضا کند اگر مریض سال نباشه. چون مریض سال نباشه میخواد مریض موقت مرمزونی قضا میکنه.
مریض سال هم اینه که از این ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی بیماریش خوب
بعدی
نشه.
بیماریش خوب نمیشه. ولی اگر خانم باردار، خانم شیرده، فرض کنیم خانمی است که در ایام پریود بوده روزه نگرفته، مسافر بوده روزه نگرفته، اینا باید قضا کنن. خب حالا بعضی وقت هست که کفاره هم باید بدن. مثل چی؟ مثل مریض سال. مریض سال باید کفاره بده. یا فرض بفرمایید کسی که باید قضا می‌کرده، قضا نکرده، تا ما رمضان بعدی تأخیر انداخته. اینا باید کفاره تأخیر بده. اینا کفاره های عذریه و سبک ارزان قیمته، یعنی برای هر روزش حدود 1 کیلو 750 گرم حدود 1 کیلو مواد غذاییشون گفتن چجوری مواد غذایی رو به فقیر بدن، پولش هم ندن به فقیر. چون ببینید پول که به فقیر میدید، فقرا معمولا این پول رو میرن طبق خواست خودشون خرج میکنن و اون کفاره‌ای که نظر شرع مقدسه اون کفاره داده نمیشه، انجام نمیشه. اون کفاره چیه؟ این است که جنس حتماً داده شود، حدود 1 کیلو مواد غذایی خام، مثل چی؟ مثل برنج، مثل ماکارونی، مثل نان، مثل آرد، مثلا مثل گندم، اینجور چیزا. بنابراین پولو به خودشون ندید و شما جنس رو بدید، یا نه الانم مرسوم سابق هم بود، الان تو قوم هم هست که با نانوا میرن عرض میشود صحبت میکنن، میگن که فرض بفرمایید ما برای 30 تا میشه چقدر؟ میشه 22 کیلو نیم. اصلا شما بفرمایید 30 کیلو، چون ارزونه خیلی. 30 کیلو من میخوام نان به فقیر بدم. 30 کیلو نان عددی نیست. 30 کیلو نان، حالا هر کیلو چقدر مثلا فرق میکنه، نون لواش، تافتون، سنگک، متفاوته. 30 کیلو نان میخوام بدم، میگه چقدر میشه؟ اینقدر. پولشو میده، اونم فقرایی که یقینا فقیرن میان میشناسه بهشون نان میده.
درست. و حالا احتمالاً اون بخش سوالشون هم که گفته بود مثلا روزه قضای عمدی و در انتها هم بحث فقیر رو مطرح کردن، این که عمدن کسی که روزه رو میخوره دو تا کار میتونه
بله.
بکنه.
اگر عمدن کسی روزه رو خورده اختیار داره، یعنی اجبار نیست، اختیار داره به این که برای هر روز اون روزهایی که خورده عمدی یا 60 فقیر را غذا بدهد یا 60 روزه بگیرد که از این 60 روزه باید 31 روزش پی در پی باشه و 60 فقیر را غذا بده، نه یه فقیر رو 60 وعده غذا بدهد، اشتباه نشه، 60 فقیر را جدا جدا باید غذا بده.
اینجا دیگه کیلو و معیار و وزن و اینا نداره؟
دو صورت، چرا؟ دو صورت داره. 60 فقیر را غذا بدهد یا غذای پخته بده، این غیر از اونه. اونجا اون کفاره عذری که بهش میگیم ارزان قیمت سبک، اونو نمیشه پخته بده. اون باید مواد خام بدید. ولی اینجا نه. اینجا 60 فقیر را میتواند غذا بدهد، یعنی غذای پخته بده. اب نداره. یه بار مصرف بده. 60 رو بده در اون. به 60 فقیر. و حالا این غذای پخته ممکنه 100 گرم برنج توش مصرف شده، همین هم هست دیگه، یه پرس برنج که 100 گرم بیشتر مصرف نمیشه برنج، ولی اگر پخته نبود خام بود باید بره سراغ همون وزن. یعنی اگر خام خواست بده به 60 فقیر 60 تا 750 گرم باید بده.
درست. بعد گفتن مرجع تحلیلشون از آیت الله العظما سیستانی است، تو این قضیه که فرق نمی‌کنه،
هیچ فرقی نیست.
آقای صادقی از مشهد مقدس مفصل یک پیامی رو برای ما فرستادن، گفتن که حدود 40 سال پیش عموی من زمینی میخره، بعد پدر من پول ساخت زمین رو میده، عموم 120 هزار تومان پول زمین میده و پدرم 150 هزار تومان به عموم میدهد برای ساخت زمین، برای اینکه با هم شریک باشن در اون خانه. وقتی که زمین ساخته شد عموم 150 تومان رو به پدرم برمیگردونه و میگه من نمیخوام شریک باشیم، ولی پدرم الان راضی نیست، میگه نصف پول اون خونه سهم منه، آیا الان حق با پدرمه یا با عموی من؟ قیمت خونه عموم الان شده 7 میلیارد.
بله. خب اول باید شروع کنیم از اینکه اون سالی که پدر ایشون 150 هزار تومان رو دادن واقعا قرض دادن یا نه، قرارداد شراکت بستن با هم دیگه، یعنی گفته است که 120 تومن اونم 150 تومن میشه 270 هزار تومن. اولا که خب کم و زیاد داشته.
بله.
دیگه حالا به نسبت سهمشون اگر واقعا بنا بوده که در کل این شریک بشن، یعنی وقتی ساختمون ساخته میشه شریک باشن، حالا اون یه حرفی، اگر واقعا شریک شدند خب دیگه نمیتواند عموی ایشون رد بکنه. به چه معناست وقتی شریک شدن؟ مثل این است که بنده آقای اسماعیلی شریک باشیم توی خونه، نصفش مال ایشونه، ملکشه، من بیام بگم که آقا این پولو به شما بگیر من نمیخوام شریک بشم. اصلا ببینید دقت کنید، نمیخوام من اصلا چه تأثیری داره؟ اگر واقعا شریک بودن با هم معناش این است که این ساختمون وقتی ساخته شد خب به اندازه سهم پدر ایشون مال این آقا بوده، حالا عمو بگی که نه من میخوام، نه من نمیخوام، من خوشم میاد خوشم نمیاد، بله.
بله استاد، یه نکته ای الان توی من داشتم باز سوالشون رو مرور میکردم، اون موقع این 150 تومن رو بر میگردونه و
چی؟ هنوز ساخته نشده؟
نه همون موقع. آها. آره دیگه، وقتی که زمین ساخته شد، نه وقتی که زمین ساخته شد اون 150 تومن رو بر میگردونه، میگه که نمیخوایم شریک بشیم.
خب.
بعد ایشون گفته ولی پدرم الان راضی نیست.
خب ببینید چقدر نکات مهمه.
آره میگم اینا
احکام خیلی دقیقه. یه وقت میگه هنوز نساخته پول رو پس داد، بازم شریک نیست. یه وقت میگه نه ساخت، با چه پولی ساخت؟ مثلا با همین پول ساخت، با پول بابای من ساخت، بسیار خوب، پس شریک شدن. شریک که شدن کی پولو برگردون؟ همون وقت، همون وقت که برگردون باباتون چی؟ چی گفت؟ باباتون اعتراض نکرد؟ قبول کرد دیگه، هیچ، تموم شده. الان ناراضیه؟ خب چرا الان ناراضیه؟ فایده نداره که.
آره دیگه، اون موقع که وقتی برگردون باید میگفت آقا مثلا ما با هم شریکیم،
شریکیم
دیگه،
یعنی
پولم قبول نمیکرد.
بله پولم قبول نمیکرد.
ولی وقتی پول قبول کرده،
اگر پول قبول کرده به این معنا که واقعا دیگه شراکت به هم خورده، تمام شده دیگه، الان پشیمان شده، الان میبینه خب بله دیگه قیمت اون خونه رفته بالا شده 7 میلیارد، خب اگه ما شریک بودیم الان 3-4 میلیارد ما داشتیم دیگه، خب بله پشیمون میشه. خب به قول شما اگر اون وقت پول رو قبول به زورم که چیز نبوده، خب میتونست بگه نه خیر من شریکم، بعدم نزاع میشد، نهایتش میرفتن دادگاه، ولی هیچ اینا نشده، هیچ اعتراضی نکرده، معلوم که قبول کرده، گفته باش خیلی باش.
حالا اگه یک با اکراه مثلا پدر ایشون پول 150 تومن رو با اکراه گرفته، باز تو حکمش فرق نمی کنه؟
اکراه یعنی چی؟ اون اکران یه اصطلاح خاصه تو احکام،
مثلا اینکه حالا روش نمیشده داداشه، ممکنه وقتی دعوا بشه اختلافی جدایی مثلا اینها.
این اکراه نیست. این اکراه نیست، اینو میگن تو محظور اخلاقی گرفتار شدن و اینها، این هیچ اثری نداره. ولی اگر اکراه به اکراه معناش تهدیده، تهدیدش کرده اگه پولتو نگیری اصلا تو باید جدا بشی، اصلا من شریک نمیام، تو باید جدا شی بری سراغ کارت و الا من پدرتو در میارم و الا من چه میکنم و الا من چه میکنم، اون میشه تهدید اکراه.
نه منظورم اکراه شرعی به اون معنا نبود، همین چیزی که مثلا
نه اون محظور اخلاقیه، گفت حال داداشمونه و میتونست قبول نکنی.
حالا بر صورت بر اساس آنچه که شما سوال رو برای ما ارسال کرده بودید ما پاسخ دادیم، ممکنه یه وقتی باز ابعاد دیگه ای سوال داشته باشه، جزئیاتی داشته باشه همون موقع، و بر صورت پاسخ رو مثلا ما هم بر اساس آن چیزی که شما فرستادید دادیم. اگر سوال تغییر بکنه ممکنه جواب هم تغییر بکنه. آقا مهدی از آمریکا، باز من یادآوری بکنم نکته بگم خدمت دوستان بیننده که ما اولویتمون تماس‌های تلفنی است، چون دلمون می‌خواد که بر صورت صدای بیننده‌های عزیزمون رو هم بشنویم و سوالشون رو مطرح بکنن. الان هم آقای موسوی فرمودن که تلفن داریم. آقای کرد از تهران بیننده بزرگوارمون پشت خطن. آقای کرد سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام می‌کنم خدمت مجری محترم جناب آقای اسماعیلی و کارشناس برنامه استاد رایسپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون و متشکر.
جناب آقای اسماعیلی شهادت حضرت زهرا سلام علیها را تسلیات و تعزیت میگم و شما هم شما سیاد.
سلامت بشید، ممنون.
بله من سه تا سوال داشتم از استاد رایسپور. می‌خواستم از شما سوال اول اینکه خواستم از شما توضیح بدن که آیا قسم خوردن به قرآن گناهه و اگر خدای نکرده بخوام به قرآن قسم خورده باشید کاری رو انجام میخوام بدید و ندیم، آیا کفاره داره چی جوری؟
بله.
بعد سوال دومی که میخواستم از مسئلهشون بپرسم اینه که یه توضیح در مورد مسئله شستن دست و صورت در وضو بدن که دقیقا منظور چیه. مثلا میگن یک بار شستن واجبه، بار دوم مستحب، بار سوم حرامه، این دقیقا به چه صورته؟ بعد سوال آخرم در مورد نماز این هستش که اگر مثلا ما واقعا ندونیم، مثلا من مطمئنم که مثلا یه تعدادی نماز از من قضا شده ولی دقیقا نمیدونم که اون تعدادش به چه صورت بوده، این الان من میخوام ادا بکنم به صورت قضا، حاجه ها توضیح بدن که باید به چه شیوهی و به چه صورت این انجام میشه. بله آقای اسماعیلی خیلی ممنون و متشکرم.
ارادت برادر عزیزم، ممنونم، متشکرم.
ارتباط دعا داریم و خدا نگهدار.
جوابگو هستیم، خواهش میکنم، دعاگوتون هستیم، لایق باشیم، خداحافظ شما. خب آقای خرمیان از اصفهان بیننده گرانقدر بعدی ما هستن. آقای خرمیان خدمت شما هم سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم،
احوالتون چطوره؟
حال شما چطوره؟
سلامت باشید، ممنونم.
سلام علیکم
جناب آقای اسلام. علیکم السلام و رحمت الله،
بفرمایید سوالتون.
آقا یه خانومی اخیراً از اقوام دور ما فوت کردن و به حساب یه اختلافی افتاده بین بچه‌هاشون راجب خمس و به حساب ما ترکش. یکی از مشکلاتی که داره اینه که ایشون یه مقدار طلا داشته، از این طلاها یه مقدارش استفاده می‌کرده، با آویزون دلا استفاده می‌کرده، یه مقدارش هم تو خونه به حساب با چیز نگهداری میکردم مثل سکه و طلای ساخته شده و اینو استفاده از نمیکردن، هم تو خونه بود. حالا میخوام ببینن که آیا این طلا بهش خمس تعلق میگیره یا تعلق میگیره. بعد یه مقدارم پول نقدیشون داشته به حساب حقوق داشته، اینا رو خورد جمع کرده، حدود 50 میلیون تومان هم پول داشته ایشون. باز دوباره سر این اختلاف دارن که بچه ها میگن که این باید خمسش داده بشه، یه عدهشون قبول دارن یه عدهشون قبول ندارن و هزینه های کفن و دفن و به حساب پذیرایی و اینایی که انجام دادم از همین پول این حاج خانم انجام دادم. حالا میخوام ببینن که آیا باید خمسش رو میدادن باید بدن.
بعد آقای خرمیان
موردی دیگه این که یکی از دخترانشون که خیلی پیگیری این قضایا هست میگه که برای مادرمون پول بدیم نماز و روزه و اینا بخونن، اونجا بچه‌هاشون بقیه میگن که ما مادرمون اینقدر نماز خونده و روزه گرفته که چیزی بدهکار نیست و نیازی نیست این کارو بکنیم. ولی بله. خب حالا دخترشون خیلی اصرار داره که این کار انجام بشه. حالا این یک سومین مالی که به حساب میتونن حساب هزینه کنن برای این کارا، آیا الان میتونن از اون پول این یک سومو بردارن این کارو انجام بدن یا نمیشه این کار انجام بدی. خیلی ممنون.
خب آقای خرمیان صدا من رو دارین؟
بله بله.
من دو تا سوال بپرسم. در خصوص سوالات اولی که مطرح کردید، ایشون آیا سال خمسی داشته یا خیر؟ میدونید؟
بله، ایشون حالا ظاهرا بچه‌هاشون حالا اطلاع ندارن که ایشون خمس میداده یا نمیداده.
آها. سال خمسی پس نمیدونستن داره یا نه.
ولی خب خانم معتقدی بودن خیلی نماز و روزه و همه چیزای زیارت و همه چیزشون به حساب برقرار بوده و انجام میداده. مقلد حضرت آیت الله گلپایگانی هم هست.
درسته. و سوال دومی که پرسیدید، وصیتی داشته در مورد نماز یا خیر؟
بله.
وصیتی داشته برای نماز روزه؟
نخه
نداشته.
وصیت به صلح چی هست؟
وصیت به صلح چی؟ اینکه یک سوم اموالمون رو چه کار کنید؟
نه چیزی نگفته خودشون. خودشون چیزی نگفتن. بچه‌ها دخترشون میگن از یک سوم مالشون به حساب براشون خیرات بدین.
درسته. چش.
یا حالا خمسش بدین از این کارا بکنید.
حتما جواب میدیم برادر. از طریق شبکه جهانی ولایت تلویزیون همراهی بفرمایید.
خداحافظتون.
یا علی، خداحافظ شما باشه ان شاء الله. خب آقای کرد چند تا سوال پرسیدن استاد. قسم خوردن به قرآن گناه؟
دو جوره، یا قسم دروغ میخوره خدای نکرده، خب بله گناه. یعنی قسم دروغ دو تا گناه داره، یک اینکه دروغه و دو اینکه قسم میخوره. قسم میخوره یعنی یه عزم شود گناهی رو با توسل به یک چیز مقدسی، با قرآن، با خدا. والله من نمیدونم، بعضی کسبه هم طورن دیگه، والله من اینقدر خریدم فلان. بله این گناهه، گناه کبیره است و گناهش هم شدیدتر از دروغ گفتن فقطه. این مال این. اما اگر نه، قسم راست مکروه، قسم راست خوردن مکروه.
بعد حالا اگر کسی به قرآن قسم بخوره، بخش دوم سوالشون، یک کار انجام بده اما انجام نده،
کفاره نداره. کفاره قسم مال اینجا نیست. کفاره قسم، ببینید ما یه نذر داریم، یه قسم داریم، یه عهد داریم. هر سم تقریبا شبیه همان. نذر این است که لله علی، یعنی برای خداست، بر عهده من چنین کاری کنم. قسم این است که والله من چنین کاری میکنم. عهد این است که با خدا عهد میبندم چنین کاری کنم.
یعنی واژه الله و خدا معیار اینجا.
بله. و شبیه نذره. یعنی بر عهده میگیره یه کاری بکنه. اگر اون کار رو انجام نداد، تخلف کرد، اون وقت کفاره داره.
مثلا میگه به قرآن قسم دیگه سیگار نمیکشم، اما میره میکشه. مثلا
قرآن جزء اون چیزایی نیست که قسم منعقد بشه. قسم باید با والله، تالله، بالله اینا باشه.
درسته.
اثری نداره.
بعد این واژه شستن در وضو که مطرح هست به چه معناست؟ آب ریختن، دست کشیدن، چی میگن شستن؟
ببینید شستن صورت یک بار واجبه، یک بار، نه اینکه یک مشت آب واجبه. نه، شما ممکن است چند مشت آب بریزی صورتتون، البته اسراف نشه ها، ولی خب حالا فرض کن دو تا مشت ریختی، سه تا مشت ریختی، عیب نداره، اشکال نداره. ولی شما وقتی مشت آب رو میریزید از بالا، هنوز نشستی صورتتون، آب ریختید. آب ریختن غیر از شستنه. شستن معناش این است که دست میکشید، تمام صورت کامل میشه، تمام. یعنی وقتی خیالتون راحت شد، تمام شد. این میگن یک بار. این یک بار.
خب یعنی وقتی که آب ریختیم و با دست کشیدیم کامل شسته شد، دیگه حق نداریم آب بریزیم؟
یک بار حساب میشه.
آها.
یک بار. حالا اکثر آقایون میفرمان بار دومش هم بلا اشکاله، دیگه بار سوم خیر. از سایت الله مکارم میفرمان نه، همین یک بار. حتی بار دومش هم ایشون جایز نمیدونم.
یعنی اگر سه بار چهار بار آب ریختیم، بله، اما دفعه آخری دست کشیدیم
و و همینطور دست راست، همینجور دست راست. دست راست هم که فکر میکنم اصلا بیشتر این مسئله مطرحه، چون دست راست جلو داره، عقب داره. معمولا آدم دو تا مشت رو میریزه،
بله،
مثلا یه مشت میریزه پشت دست، یه مشت میریزه این طرف، ولی همه رو با هم دست میکشه میاد تا سر
انگشتان.
میشه یه دونه، میشه یه بار شستن، تموم شد، واجبت انجام دادی. عرض کردم حالا بنابر نظر بسیاری از آقایون بار دومش اب نداره، بار دومش هم مستحبه، اما از سایت الله مکارم فهمون همون یک بار.
حالا استاد بعضی ها به جای دست کشیدن مثلا دست رو زیر شیر آب بگیرن، این شستن چجوری؟
اونم اگر زیر شیر آب بگیره کامل بشه، حالا یا با دست کشیدن، اونم گاهی زیر شیر آب میگیرید بعد دست میکشید،
یا ممکن اصلا دست نکشید،
یا دست نمیکشید، برای اینکه نگاه میکنید این آب گرفته، کامل آب گرفته. این که کامل آب گرفت میشه یک بار.
خب اینم از این. و سوال سومشون هم گفتن نمیدونن که چه تعداد نماز قضا دارن، چجوری باید حساب بکنن، چجوری باید بخونن.
مقدار یقینی ما میگیم یک کف. کف یعنی حداقل. اگر از ایشون بپرسیم شما مثلا تو عمرت فرض بفرمایید که 50 روز نماز قضا داری، میگه آره 50 روز که خب چیزی نیست، من 50 سال مثلا تکلیف شدم، دیگه حالا سالی یه روزم باشه میشه 50 روز، این یقینیه. و هی تعداد رو زیاد کنید. پس 50 روز یقینی بله. میگه مثلا حال فرض بفرمایید بیشتر تا یه جایی میرسه که میگه نمیدونم. به هر جا رسید که میگه نمیدونم، شاید اون نمیدونم و شاید رو بذار کنار.
یعنی اینجا در واقع ارفاق به ما کرده که حداقل رو،
حداقل یقینی،
هم در نماز هم در روزه،
هم در نماز هم در روزه.
خب حالا که متوجه شدم مشخصه، روشش به چه شکله؟
برای قضا کردن نمازها، اگه نمازهای خودش باشه، نه نماز دیگری، نماز دیگری نه که بعضیا پول میگیرن میخوان نماز بخونن، نه نمازهای خودشه، دو تا روش هست. یک روشش اینه که حالا که بناس 50 شبانه روز نماز بخواند، 50 شب مثال داریم میزنیم، 50 شب 50 تا نماز صبح بخونه، راحت خیال شاد میشه.
میتونه این نماز صبح رو با نماز صبحش بخونه، میتونه همینجوری
کلا دلش خواست. هیچ زمان خاصی برای انجام نماز قضا نیست، هر وقت دلش خواست تو شبان روز 50 تا نماز صبح، 50 تا نماز ظهر میخونه.
یعنی اول 50 تا بخونه تمام بشه.
بله یه روشه.
آها یه روش،
چون بعضی اینجوری راحت تر. بله 50 تا نماز ظهر میخونه، 50 تا نماز عصر میخونه، 50 تا نماز مغرب میخونه، 50 تا نماز عشاء، در هر صورت 50 روز خونده شد. بله. یه روش. یه روش هم این است که نه خیر، صبح میخواند، ظهر میخواند، عصر میخواند، مغرب بخونه، عشاء بخونه، میشه یه شبانه روز. دوباره بخواد روز دیگه رو صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء.
مهم اینه که اون ترتیبه به همین ترتیب باشه که ما در شبانه روز در واقع.
خب حالا به این ترتیب هم لزوم نداره، میتونه از ظهر شروع کنه. مهم اینه که ظهر و عصر ترتیبش رعایت بشه
و مغرب و عشاء،
و مغرب و عشاء. یعنی یه کار نکنه مغرب قبل از عشاء باشه، حواس جمع باشه. یه وقت اینجوری نشه عصر قبل از ظهر باشه، نخیر عصر بعد از ظهر خونده میشه، عشاء بعد از مغرب خونده میشه، و الا بقیهش نه مهم نیست.
اون دو تا روشی که شما فرمودید خیلی روش راحت و خوبیه، یکی از این دو تا رو انتخاب بکنید،
هر کدومش باشه فرق نمیکنه.
خب ممنونم. آقای خرمیان کاملا توضیح دادن سوال یکی از بستگانشون رو، اما سوال اینجاست که در واقع دو جور طلا داشتن این خانومی که از دنیا رفتن. یه سری طلاهای مصرفی بوده که استفاده میکردن، یه سری طلاهایی بوده که نگهداری میکردن. پول نقدم یه مقدار چون حقوق داشتن جمع شده بوده، هلوش 50 میلیون. یه بخشی از این هزینه رو برای کفن و دفن و هزینه های اینها، حالا چیکار کنن؟ خمس باید بدن، باید ندن؟ تکلیف اینها چی میشه؟
ببینید اینکه جناب عالی پرسیدید که آیا سال خمسی داشته یا نداشته، ایشون حالا فرمودن بله. اصلا سال خمسی داشته باشه یا نداشته باشه
فرقی نمی‌کنه.
چرا؟ به خاطر اینکه به مجرد اینکه کسی از دنیا میرود، این کنه اصلا سر سال خمسیشه. چون دیگه بنانی بعد از این مصرف کنه دیگه. آها. سال خمسی یه مرزه، میگم تا اینجا مصرف کردی خمسیشو بده. خب مرگ وقتی اومد یعنی تا اینجا مصرف کردی خمسش بده.
نمیدونه از چه باب سوال کردن، از این باب که مثلا چون ممکن طرف سال خمسی داشته و سالهای قبل.
حالا همین رو می‌خواستم عرض کنم. بله یه جا این اثر رو داره، و این کجاست؟ و این که این سال خمسی داشته، سالهای قبل یه مقدار اصلا اموالش رو خمسش داده. ما الان می‌خوام ببینیم چیش خمس نداده است، و الا ما چیکار داریم که الان بیام همین 5 میلیون رو خمسش بدیم؟ خب ایشون شاید فرض بفرمایید پارسال که حساب خمسش کرده 40 میلیون داشته، خمسش هم داده، اضافه شده، اضافه هر رو ما خمس بدیم. یعنی فرقش تو اینه. بله. ها یعنی اگر این خانم اصلا اهل خمس نبود، ما بیام خمس همه رو،
فرق نمی‌کرد،
خمس همه رو بدیم. آره. اگر اهل خمس بوده هر سال خمس میداده، باید پیدا کنیم ببینیم حساب کتابش چیه، پیدا کنیم. خب گاهی هست دیگه، بعضی اصلا دفترچه خمس دارن، دفترچه قشنگ داره، سال به سال همه رو می‌نویسه. اگر پیدا کردیم معلوم شد که چقدر از مالش رو خمس داده، بقیهش رو ما الان خمسش رو میدیم. اگر پیدا نکردیم، چیزی پیدا نکردیم، خب اون مقداری که یقین داریم که خمس بهش تعلق گرفته اونو خمسش رو میدیم. یقین داریم چون ایشون اهل خمس بوده.
بله.
یقین داریم چقدرشو عرض میشود که متعلق خمس هست، الان همون مقدار خمس میدیم. حالا اون طلایی که استفاده میکرده که اونا هیچ، در هر صورت اونا خمس داده. طلاهایی که حالا یا به صورت سکه بوده یا به صورت طلای ساخته شده ولی بلا استفاده، اونها خمس دارد، ولی خب بنده و آقای اسماعیلی نمیدونن که حالا خمس اینو داده نداده. اینو ما اگر خمسش داده نشده، بله باید خمسشو بدن. پول نقدم اگر، ما با اگر میگیم، اگر خمسش داده نشده و پولش نقدشون هم خمس بدن. ولی اینم عرض بکنیم که خزینه هایی که برای دفن و کفن و نمیدونم عرض کنم شام و نهار و اینا بعد از خمسه.
بله اول محاسبه خمس. بله.
میدونی چرا؟ دلیل چیه؟ دلیلش اینه که مال شما خمس نداده،
اختیار خودش، مال خودش بله. نبوده دیگه،
یک پنجمش مال خودش نبوده، شما از یه پنجم برداشتید رفتید به مردم دادید خوردن. خرج کردید، نباید این کارو بکنید.
خیلی هم. اینا خیلی مردم گرفتار این موضوع ان.
یک پنجم مال ما نیست. یک پنجم نصفش مال سادات فقیره، نصفش هم سهم امام علیه السلامه. بنابراین نمیشه این کارو کرد. شما باید اول بیاد خمسشو بدید، باقی مونده. حالا دویون مردم.
حالا فرض رو بگذاریم برای این که اصلا چون تقریبا ایشون هم شک داشت، اینکه اصلا اهل خمس نبوده مثلا. ده. اگه با این توصیف باشه که دیگه همش خمس داره دیگه.
بله خمس داره، همه مالش. البته حالا یه چیزایش که یقین داریم که خمس نداره. مثلا همون طلایی که مصرف
آره،
می‌کرد.
اونایی که فرمودید.
طلا رو مصرف می‌کرد، خیلی خمس نداره. ولی یه چیزی است که بلا مصرف اضافه، مثل پول نقد، مثل سکه و اینا، ولی اون وقت دیگه اگر می‌دونیم که اهل خمس نبوده، بله خمس.
حالا که رفتن خزینه کردن، الان چیکار کنن؟
باید حساب کنن اون رو. یعنی اینجوری حساب بکنن. ما هنوز که خزینه نکرده بودیم چقدر بود؟ خمسش چقدر می‌شد؟ خمس اونو بدن.
درست. اینجا هم دیگه یعنی باید یه اتفاق نظری بین همه وراث باشه. یه وقت یکی نگه که نه من نمیخوام و فلان، چون
بدهی میت مثل آره. این است که فرض کنید میت اصلا فرض و مثال میزنم به سوپر تو محلشون بدهکار، بعد یکی بگه که نه من نمیخوام بدم. یعنی چی نمیخوام بدم؟ دیگر میگه نه بدیم بابا گرفت. خب بابا خمسم بدهیه دیگه، فرق نمیکنه، بدهی مالیه. درست. من نمیدم، اون یکی بگه نه، معنا نداره چنین چیزی.
خب در خصوص نماز و روزه چی؟ ایشون اهل نماز و روزه بوده، دخترشون اصرار دارن که حتما براشون نماز و روزه بخرن.
دخترشون از سهم خودشون، اگر اصرار دارن از سهم خودشون که ارث میبرن بدن نماز و روزه بخونن. چون شما سوال کردید
آره.
که ایشون وصیت کرده؟ نه وصیت نکرده، پس لازم نیست. اگرم یک کسی دوست داره میخواد در حق میت یه احسانی بکنه، نمازی روزه‌ای، از جیب خودش بده یا نه از جیب بقیه ورثه با رضایت اونها. نمیتونه بگه نه ببینید ما یک سومشو برمی‌داریم، یک سوم که وصیت به ثلث نکرده
وصیت،
وقتی وصیت به ثلث نکرده، خب شما به چه عنوانی میخواد پول رو بردارید خرج بکنید؟ مال ورثه است. اینجا دیگه ما طرف ورثه رو میگیریم. اونجا میگفتیم خمسو بدن، خب بدن، خمسو دادن. حالا که خمس دادن دیگه بقیه‌اش مال ورثه است دیگه. نمیشه یه سوم جدا کنند و بگن ما برای میت میخوایم. نه، اگه کسی خواست احسانی بکنه از جیبش احسان بکنه.
درست. حالا احیانا اگر مثلا وصیت رو فقط به این دختر کرده باشه، بازم
باید اثبات بشه.
آها،
ممکنه ورثه بپذیرن، ورثه میگن خب بله این خواهرمون که دروغ نمیگه، که خلاص آدم موثقیه، قبول میکنن. یه وقتی که میگن نه، از کجا نوشته داری؟
آها،
چی داری؟
نه حالا شفایی یه وقت گفته.
میدونم شفایی هم گفته. خب حالا یه وقت اونا قبول ندارن.
آها،
ممکنه بگن نه ما شفایی به تو گفته، چطور به ما نگفت مثلا، از این حرفا زیاده دیگه.
و اگرم وصیت نشده دیگه، این دختر اگر خیلی خودش تمایل داره،
از پول خودش
در واقع سهمی که بهش اختصاص پیدا خودش. خب خیلی عالی، ممنونم دوستان عزیز بیننده ای که همچنان با ما هستید. برنامه زنده زمزم احکام، من بازپخش برنامه رو یادآوری کنم، 3:10 فردا و همچنین 11 دو تا بازپخش داریم برنامه‌مون که دوستانی که موفق نشدن امشب ببینن. البته هنوز برنامه‌مون ادامه داره، تا هولوش ساعت 19 در خدمت شما خواهیم بود.
زهرا، این من که سر تو را بر دامن گرفتم، پس از تو جز بر بالشم سر نخواهم گذاشت، و جز نخل های کوفه همراز نخواهم راز فاطمه جان. آنچه از دست من رفته است پاره تن رسول الله است. حضور تو مرهمی بود بر جراحت فقدان رسول، اما اکنون من این همه تنهایی را به کجا ببرم؟ این همه اندوه را با که رسم؟
این دلا بیرونه کرد، نمیدونم بی تو ایام فراق چه کنم.
امیرالمؤمنین به صدیقه کبرا گفت یا سیدتی، چه باعث شده که گریه می کنی؟
شب تا آسو گریه کردی، گریه کردی، گریه کردی.
جواب داد گریه من برای اون چه هست که بعد از مرگ من تو میبینی.
دیشب تا صبح گریه کردی.
یک مدینه دشمن و یک خانه بیفاد. علی در خانه بیفاد چه بود؟ فاطمه جان، کاش علی را در این غربت و تنهایی مدینه، در این جمع مردمان نامرد تنها نمی گذاشت.
گریه کردی، گریه کردی، من هم با تو گریه کردم.
خب باز هم عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت همه شما ارادتمندان به حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب تلفن داریم، سوالات احکام و شرعی شما بینندگان گرانقدر رو پاسخ میدیم. سرکار خانم آزاد پشت خطن از مشهد الرضا. خانم آزاد سلام علیکم، شبتون بخیر.
خسته نباشید. شهادت بی بی دالم حضرت صدیقه فاطمه زهرا رو بهتون تسلیت میگم. امروز هم که الحمدلله زری امام رضا تقریبا باز شده، رفتم از طرف همه شما سلام دادم، مخصوصا از طرف حاج آقای وحیدپور دو سه بار سلام دادم از طرف
آزاد.
شما و...
ما اخبار رو دنبال نکردیم اما این خبر رو الان از شما شنیدیم، خیلی خوشحال شدیم.
یعنی
مسیر
بله.
مسیر زریح باز شده،
4 متری فاصله است با زریح، ولی خب واقعا دو سه بارم سلام دادم از طرف شبکه ولایت.
ممنونم از شما مادر بزرگی و خواهر گرامی، ممنونم در خدمتون هستیم.
سلامت باشید. بعد حاج آقا بیکپور من از این برزخ نجات بدم، واقعا چند روزی که فکرم خیلی مشغوله راجع به این مرجعیت که من چند روز پیش هم خدمتتون عرض کردم که من از بعد از آیت الله خویی به آیت الله سیستانی مراجعه کردم. بعد فکر میکردم شاید مخیرم، ولی حالا من که تشخیص نمیدم، از هر کسیم که سوال میکنم جواب درست نمیدن که آیا اینا در یک سطح هم کدوم اعلم ترن. همینطور من واقعا خیلی ناراحتم. همم که خب این همه تکلیف هایی که انجام دادن چی شده؟
درست.
واقعا من از این برزخ نجات بدیم که خیلی فکرم ناراحته.
بله. حاجا سوالی ندارید شما؟
نه.
انشالله استاد جواب میدن. ممنونیم خواهرم که به یاد ما بودید. انشالله موفق باشید. سلامت باشید. پشت خط دیگه خداحافظی میکنیم با تون از طریق تلویزیون ببینیم.
خیلی ممنونم.
خداحافظتون باشید.
ممنون. متشکرم.
سلامت باشید. ممنونم. متشکرم. خداحافظتون. جناب آقای نامجو از اصفهان بیننده بعدی ما هستن. خانم نامجو عذرخواهی میکنم، خانم نامجو از اصفهان سلام به شما، شبتون بخیر.
الو سلام.
بفرمایید خواهرم.
شبتون بخیر.
ممنونم. سلامت باشید. تشکر
میگم ایام رو خدمتتون.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. از حاج آقا سوال داشتم اگر امکانش باشه.
بفرمایید خواهرم.
خواهش میکنم. حاج آقا سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین. حاجی آقا من یه سوال داشتم خدمتتون راجع به لباس شهرت.
بله.
اینکه حالا توی دروسمون دانشگاهی خوندیم که لباس شهرت پوشیدنش حالا توی هر موقعیت زمانی و مکانی که هست بسته به اون جامعه حرامه.
بله.
بعد من حالا در مورد این لباس شهرت یه سوالی داشتم، اینکه دقیقا ویژگیاش چیه؟ ببینین چون یه سری ادارجات های دولتی مخصوصا یا حالا خصوصی هستن که یه سری فرم مشخص دارن که خیلی رنگ و لعاب داره و یه برش های مخصوص داره که واقعا وقتی مشتری وارد میشه چشمش رو میگیره. برام این سوال پیش اومد که حالا تبرج نباشه اگر که ما حالا مشغول باشیم یه مجموعی مجبوریم که اون فرم رو بپوشیم، این لباس شهرت هست یا نه؟
درست. چشم خانم نامجو، حتما پاسخ میدیم از طریق تلویزیون همراه ما
باشید.
حتما انشالله من امشب میرم و حتما دعاگوی شما و همه بیننده های گرانقدر هم خواهم بود. خداحافظتون باشه.
خدا
سلامت باشید. خداحافظ شما باشه انشالله. خب سرکار خانم آزاد، استاد
خودشون گفتن ما رو از این برزخ نجات بدید.
ببینید من اگر که بزرگواری زنده باشه واقعا حاضر نیستم که نام ببرم و درستم نیست. واقعیتش اینه همه بزرگواران آیون مراجع همه برای بنده، برای جناب عالی، برای شبکه جهانی ولایت بزرگوارن، محترمن و بنای ما نیست که بخوام در رسانه عمومی اصلا ترازو هم نداریم که بخوام بگیم کی چه جور اینا اصلا بنا. ولی چون مرحوم آیت الله لزمای خویی خلاصه سالیان سال ایشون
بله.
از دنیا رفتن رضوان الله تعالی علیه، خب در این که ایشون بسیار در فقه واقعا قوی بودن دیگه، استوانه فقه بودن، فقاهت بودن، هیچ حرفی وجود نداره. من به نظرم میاد که ایشون چون مقلد مرحوم آیت الله لزمای خویی بودن باقی بمانن، بر تقلید باقی بمانن، هیچ مشکلی هم نداره، منتها در مسائل جدید چون مسئله برای ایشون پیش میاد گاهی که دیگه تو فتاوای آی خویی نباشه، در مسائل جدید میتونن با آی سیستانی مراجعه کنن، چه مشکلی وجود داره؟
بعد اون چیزی که اذیتشون میکنه و مورد سوالم بود این که نمیدونم فلان مسئله رو بهش عمل کردم اون موقع عمل نکردم،
فرقی نمیکنه. ببینید من الان نام میبرم، مقام معظم رهبری، آیت الله سیستانی، آیت الله وحید، آیت الله مکارم، به نظرم میاد که یه مقداری تفاوت داره، ولی این بزرگان میگن در تمام احکام میتوانید باقی باشید. راحت تمام. چی عمل کرد چی عمل؟ به نظرم میاد اگر اشتباه نکنم از آیت الله مکارم نه یه
حالا ایشون که اصلا گفتن مرجع هیشون آیت الله سیستانی،
میخوام بگم
آره.
یعنی اینجوری هست. آی سیستانی میگن میتونید باقی باشید، یعنی نه میتونید، یعنی اگر واقعا که اون کسی که از دنیا رفته
علم بوده،
آی خوی علم بوده، حتما باقی باشید، واجبه باقی باشید، در همه این مسائل هم میتونید باقی باشید.
آها، پس الان ایشون با خیال راحت اون مواردی که عمل کردن یا عمل نکردن بقای بر از آیت الله لزمای خویی
باشن
مسائل جدید رو
بله.
آره از آیت الله سیستانی خودتونم اذیت نکنید که الان این خواهر بزرگوار
در عالم در میگم من مدتی حالا عمل کردم میشه، عیب نداره.
این که بگید در برزخ هم نمیدونم چیکار کنم، اینا خودتون رو بی خودی اذیت نکنید. این خیلی راه ساده و درست و دقیقی بود که اشاره کردن. خب من یه تشکر بکنم از خانم نامجو به خاطر سوال خیلی خوب و دقیقی که مطرح کردن، چون مبتلا به خیلی ها هست و مخصوصا اونهایی که در جایی ممکنه مشغول کار باشن در خصوص لباس شهرت.
من خندم
که...
گرفت میدونی چرا؟ من میخواستم همین رو بگم شما گفتی.
خواهش میکنم.
من با آقای اسماعیلی خلاصه تبانی نکرده بودیم ولی ذهنم این بود که یه تشکر بکنم چون سوال خیلی سوال قشنگی.
بله.
و واقعا هم تشکری که سوال خوبی، هم دغدغه ایشون. ببینید این که اصلا این فرم لباس ایشون مثلا تو بعضی ادارات ها، این اصلا تا حالا کسی اینو سوال نکرده بود.
میگم من الان حضرت عالی، خب خیلی سال بنده من خیلی ساله، ولی بعضی وقتا لذت میبریم، خوشحال میشیم.
ببین این لباس سوال فرمه حکمش چیه؟ مثلا این مهموندارای هواپیما دیدی؟
بله.
یه لباس فرم
بله بله بله.
مثلا این حکمش چیه واقعا؟
یا حالا ایشون مثلا توضیح داد که یه جوریه که چشم نوازه، یعنی طرف وقتی وارد میشه
بله واقعا دغدغه داشتن ایشون، خیلی هم من تحسین میکنم. ببینید چند تا اینجا در واقع اصطلاح به کار رفت، دقت بفرمایید. لباس شهرت ملاکش این نیست که خانم بپوشد یا آقا، یک تبرج باشه، تبرج ایشون گفتن، تبرج یعنی خودنمایی، خودنمایی که یک کسی میخواد اصلا خودنمایی کنه، اصلا ملاکش این نیست، یا مثلا جلب نظر نامحرم میکنه، نه. لباس شهرت لباسی است که اصلا غیر متعارف در اجتماع، معناش این است که اسلام به ما میخواد بگه که به لحاظ عرض میشود که این مسائل مانند دیگران باش، تافته جدا بافته نباش. بله شاید شما فرمید خیلی خوب، پس سپاهیام که لباس خاص دارن، شما هم که الان لباس خاص داری، که مثلا ارتشی هم لباس خاص داره، اینا لباس‌های متعارفی است که مردم میدونن این لباس مال یه قشر خاصیه، این لباس مال روحانیت، این لباس مال سپاهی، این لباس مال ارتشه، مثلا این لباس مال فرض کنین مثلا نیرو انتظامی. لباس شهرت اینا نیست. لباس شهرت اینه که در جامعه شما بیای ظاهر بشی و در واقع من شاید بتونم بگم، نمیدونم حالا جناب عالی تایید بکنید یا نه، هنجار شکنی باشه.
بله میشه گفت بله درست.
لباس شهرت یعنی یک ناهنجاری تو جامعه است، یعنی جامعه این رو نمیپسنده، جامعه این رو تحمل نمیکنه، این لباسی که این پوشیده، این چی آخه این پوشیده، مثلا کار نداره،
جلف میتونیم
یعنی انگشت نشون میشه، همه با هم نشون
نمای. آره
میدونید ملاکش چیه؟ ملاک این است که بابا اسلام گفته که کاری نکن به دست خودت که موجب تحقیر خودت بشه. چرا یه کاری میکنی که دیگران اینجوری میکنن؟ شما تحقیر میشی، خار میشی، ذلیل میشی. اصلا ملاک لباس شهرت گفته اینه،
خار زلیم چرا این کارو میکنی؟ خب شما مثل دیگران باش، لباسی بپوش که انگوش نشون نشی. درست. لباس شهرت اسمش همینه، شهرت یعنی اینکه نشونت میدن. اینجوری نش، این لباس شهرته. خب. حالا ممکنه رنگ لباس، بله ممکنه دوخت لباس، همه چی اینا همه ملاک است. این لباس شهرت. اما اینکه ایشون میفرماد فرم خاص اداری، ممکنه، من نمیخوام بگم حتما، ممکنه فرم خاص اداری واقعا یه چیزی باشه که واقعا هنجارهای اجتماعی رو قبول نکنه، نپسنده، به همین جهت مسخره میکنه، اصلا نگاه میکنه چیه.
نه آجا ببین، ممکنه مسخره نکنن، ولی یه لباس از نظر رنگ و رنگ و لعاب، چند رنگ هست، نوع دوختش یه جوریه که مثلا در اون مجموعه که طرف، مثلا مشتری که میاد وارد فروشگاه میشه، وارد مجموعه میشه، با نگاه کردن به این خانم و با این لباسی که تنش هست جذب میشه.
این عنوان دیگه است، همین من جدا کردم، اصلا جداش کردم. این که اصلا صرف این که لباس فرم اداری این لباس شهرت باشه نامعلوم نیست، ولی عنوانهای دیگر دارن. ببین خود تبرج حرامه. تبرج طبق آیات قرآن و روایات ما تو احکام برای خانم حرام. تبرج یعنی خودنمایی کردن. یک خانم میتواند برای خانم ها تو مجلس عروسی، تو مجلس مهمونی زنانه، بله خودنمایی بکنه، خود نشون بده، که اصلا میگن که یکی از خصوصیات بانوان اصلا این هست که خود را بنمایانند، یا برای شوهرش.
بله.
اما اینکه در برابر مرد نامحرم تو اداره، تو کجا، تو خیابون، اینا نه. پس تبرج یه بحث دیگه است که خود نمایی بکنه یه جوری. نه اینم نیست. باز یه عنوان دیگه است که شما فرمودید، ایشون هم گفتم، من یادداشت کردم، جلب نظر نامحرم. حالا با حرف زدنشه، با راه رفتنشه، با لباس پوشیدنشه. حالا این لباس به قول شما یه زرق و برق داره، رنگ داره، دوخت داره، چه جوری هست. این واقعا وقتی طرف میاد اصلا به خاطر این لباس هم که شده میره یه چیزی بخره.
بله
اینجوری است دیگه. تو بعضی فروشگاه ها واقعا برای دو قرون پول ناموس مردم رو اصلا ابزار میکنن، وسیله میکنن. اوورده کارمند زن رو گذاشته مثلا تو اون فروشگاه، بعدم یه لباس یا سن کلاه، یه کلاه خاص گذاشته سر این خانومه، به جای مثلا مقنعه، به جای نمیدونم روسری اینا، یه کلاه، یه لباس خاصی که مردم وقتی، حالا خانم که خب عیب نداره، مرد نامحرم هم وقتی وارد میشه جذب میشه، میگه خب برم ولو اینکه یه چیزی هم شده بخرم، مثلا چیزی هم نخرم دارم چهار کلمه باش حرف بزنم. این جلب نظر نامحرمه، این جایز نیست.
حالا اگر لباس فقط در حد لباس فرمی باشه که مثلا اینجا 10 تا کارمند داره،
بله،
میخوان شناخته بشن اینها شبیه به هم اینها باشه، ولی مثلا تنگ نباشه، نه، جلب نظر نباشه،
هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال.
ولی اگر این معیارها رو داشته باشه، اون لباس شهرت رو ممکنه نداشته باشه، بله، ولی مؤلفه های دیگه داره،
ولی
که
ممکنه
جایز
تبرج باشه، جلب نظر بکنه اینا.
بعد معیار تشخیصش چیه آقا؟ مثلا این خواهر بزرگواری که سوال کردن،
عرف دیگه، معلومه دیگه. ببینید عکس العمل عرفی کاملا مشخصه، یعنی وقتی جلب نظر نامحرم بکنه آدم دو سه روز میفهمه که چه خبره، اصلا چی میشه. عرف خودش ببین بازخورد داره، به قول معروف میگن بازخورد. بازخورد این لباس چیه؟ بازخورد لباس رو بررسی بکنه در یک جامعه محدود میتونه نتیجه بگیره.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. آقا مهدی از آمریکا گفتن که حالا یه سوالی که از خانمی رو پاسخ دادیم، مرجع اعلم، حالا من مربوط به شاید احتمال برنامه قبلی باشه، گفتن که در واقع مرجع اعلم رو در احکام از کجا باید شناخت؟ راهش چیه؟ یک مرجعی در رشته اخلاق یا مفسر قرآن یا یا موارد دیگر، این اعلمیت در چی باید باشه؟
احسنتم. ببین خودشون گفتن، ببینید ما مرجع رو بارها عرض کردیم، مرجع رو به عنوان یک متخصص در استنباط احکام شرعی میشناسیم، مثل دکتر. شما ببینید از پزشک قلب انتظار ندارید که براتون فیزیک بگه، انتظارم ندارید ریاضی درس بده، خب انتظار دارید که چی؟ انتظار دارید در رشته خودش تخصص داشته باشه. ما از مرجع تقلید انتظار نداریم بهترین مفسر باشه، نه، ممکنه یه مفسری هم کار تخصصی تو تفسیر کرده، ممکنه ها،
بله،
بله، بهتر از یک مرجع تقلید تفسیر میکنه، ممکنه. پس انتظار تفسیر نداریم، انتظار دیگه چی مثال زدم؟ فرض بفرمایید دیگه چی غیر از مفسر رو نمیدونم.
بله عرض کنم بزرگتون که کجا بود سوالشون؟
حالا خلاصش این که ببینید ما اون انتظاری که از مرجع تقلید داریم اینه که تخصص داشته باشه در این که احکام شرعی رو،
اخلاق مثلا،
باریکلا،
باریکن. البته ما بله البته ما انتظار داریم که یک مرجع تقلید مظهر تخلق به اخلاق باشه، عامل به اخلاق باشه، ولی انتظار نداریم که حتما تو رشته اخلاق ایشون اومده باشه، 10 تا کتابم تو رشته اخلاق نوشته باشه کار نه نه، تو اخلاق عملی باید عامل باشه، ولی بنا نیست متخصص این رشته باشه یا متخصص رشته فلسفه باشه. ما انتظارمون که انتظار به جایی هم هست اینه که میگیم آقا ایشون باید تخصص داشته باشه در این که بتواند احکام را، یعنی پاسخ به سوالات فقهی مردم رو تو موضوعات مختلف، تو موضوعات مختلف خیلی وسیع و گسترده، اینا رو از منابع دست اول و اصیل مثل قرآن و روایات به دست بیاره و به ما بگه. اینو ما میخوام، یعنی تخصصش اینه. حالا تو این کار اونی که قوی تره میشه اعلم، یعنی اعلم در استنباط
احکام،
استنباط احکام.
حالا استاد ممکنه یه چیزی تو این زمینه، چون حالا تو شرایط انتخاب مرجع تقلید اعلم مثلا یکیش آگاه به زمانه است،
بله
درسته؟
خب ببینید اونا یه امتیازات ویژه است. آگاه به زمانه معناش این میشود که خب اگر میخواد فتوا بده طبیعتا باید اینجوری باشه، نمیشه که آگاه به زمانه نباشه. خب چجوری؟ ببین یه سری فتاواست که اصلا نیازی به شب و روز آگاهی به زمانه نداره، مثلا فرض کن عبادات و این هاست مثلا. اما یه حوزه های اجتماعی است، یک سری مسائل و موضوعاتی است که بله اینا ارتباط داره با زمان خاص، فرض بفرمایید بله اینا رو حتما باید موضوع شناسی بکنه، لازمه این موضوع شناسی بکنه، از دیگران سوال بکنه، موضوعات براش روشن بشه و بر اساس ادله و منابع دست اول و اصیل فتوای خودش رو اعلام بکنه.
خب سوال بعدی، نگفتن خانم هستن آقا هستن، یه خورده سوال عرض کنم که مبهم هست، من چون دیگه شروع کردم خیلی سریع سوال رو بخونم بعد تلفن انشالله عذرخواهی میکنم. گفتن که سوالم این هست که من مبلغ 40 میلیون تومان طلا دارم، کم کم خریداری کردم، الان انقدر شده، آیا خمس داری یا نه؟
خب طلای چی آخه؟
میگم حالا نگفتن خانم از آقا از این طلا بله. استفاده میکنن نمیکنن.
یه خانم هست که 40 میلیون طلا داره ولی طلای مصرفیشه. البته اینم بگم ما شاید به من بگن که آقا شما این حرفا چی میزنی؟ میخوام بگم 40 میلیون هم طلای مصرفی الان فکر نمیکنم با قیمت طلا خیلی زیاد باشه.
بله الان دیگه عددی هستن.
عددی نیستش دیگه. حالا ما چون دستمون تو این کار نیست خیلی خبر نداریم. ولی خب اینجوری که آدم از این طرف اون طرف میشنوه با این طلای قیمت بالا 40 میلیون تومان شاید مثلا دو تا سرویس طلا داره مثلا. این اگر باشه متعارفه. خمس نداره. اگر طلایی باشه که استفاده میکنه. اما معناش این است که ما الان نمیدونیم. ببینید دو پهلوه. اما معناش این است که اگر واقعا این آقا یا این خانم طلایی داره مثل سکه که سکه رو کنار میذارن دیگه، یا طلایی خریده، چون بعضی هم این کار میکنن، سکه هم نمیخرن، طلای عرض میشه ساخته شده میخرن، طلای ساخته شده میخره، میدونید که دست دوم هم میخرن بعضی ها، مزد بله. ساخت نمیدن
بله.
قیمت میره بالا، بعدش هم که میخواد بفروشه بدون مزد ساخت گرونتر میفروشه، یعنی حالت سکه رو داره. اینه اگر اینجور باشه بله این خمس داره، سر سال خمسیش باید خمسش بده.
بله بسیار ممنونم. آقای سیده درست گفتم اسمش؟
بله بله.
از یزد پشت خطن. آقای سیده سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادتمندی، ممنونم.
شکر آج آقا، قربان شما. آقا یک مسئله داشتم میخواستم آج آقا عنوان کنید.
سلامت بشید، بفرمید. چشم.
یک خانمی 6 تا بچه زایده در زمانهای گذشته که روی هم 10 سال 1 سال نتونسته روزه بگیره.
بله.
به کفاره این روزه هم نداده، چون خانم خانه داره به درآمدی هم نداره. حالا این میتونه که کفاره این روزه های که نشده نون تهیه کنه به توی روزه ابا عبدالله الحسین سفره پهن کنه به مردم بده.
درست.
تکلیف این روزاش که بجاش باید بشه که میدونه باید بشه، منتها کفارش رو مخواستن از آجاها بپرسن که چجوری باید رفتار بکنه، آیا از شوهرش میتونه پول شوهرش برای کفاره استفاده کنه یا از خودش باید باشه.
بله چشم،
جواب
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب از آقا بفرمید.
شما یک سال، من فکر کنم یک سال یعنی جمع زده بود گفت 12 ماه مثلا.
آره دیگه 6 تا فرزند پشت سر هم احتمالاً بوده، همین یا باردار بوده یا
درست میگه یک سال یعنی 12 ماه.
آره.
روزه.
آره.
12 ماه روزه یعنی 12 تا 30 روز.
بله اینجوری میشه،
اینجوری میشه 12 تا 30 روز هم خیلی ها.
بله خب.
یعنی میشه چقدر؟ میشه 360 روز. 360 روز ایشون روزه داره. خب غذاهاش که باید بگیره. حالا فوقش این است که الان ممکنه بگی دیگه من از اون توان افتادم کجا میتونم غذا بکنم؟ باید تقسیمش بکنه تو سال، اون معلومه غذا بده. اما کفارش، کفاره ایشون ولو اینکه روزه رو میگرفت کفاره رو باید میداد. باردار و شیرده همون بلافاصله بعد از مارمزون باید کفاره رو بده. پس بنابراین این کفاره ناچار است که بده برای هر روزش. میشه اینجوری حساب کنی سالی 22 کیلو نیم، یعنی برای هر ماهی 22 کیلو نیم، فرض کن 12 کیلو، میشه فرض کنید که تقریبا میشه 250 کیلو. 250 کیلو آرد، خیلی هم نمیشه. آرد، نان، امثال اینها حتما باید بده. اگر ندارد استغفار کنه. اگر شوهر حاضر، چون ایشون گفتن شوهر، اگر شوهر حاضر بده، به وکالت از طرف زن بده، وظیفه شوهر نیست، ولی به وکالت از طرف خانومش میتواند کفاره اون رو بده. و نکته آخر این که تو روزه نمیشه، باید کفاره به فقیر داده شود. اینا که میاد تو روزه همه جور افراد هستن، نمیشه در روزه نمیشه داده.
ممنونم از تو استاد بزرگواری فرمودید. از تک تک شما دوستان بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم و باز هم عرض تسلیت و تعزیت دارم. خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد و